با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 اکتبر 2013 و 28 مهر ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد وارد اخبار ایران میشم هرچند که ولی بعد برنامه رو باید صرف این کرد که در امریکا چه میگذرد، که به اصطلاح دولت تعطیل شده بود و این مسئله هنوز حل نشده. حالا برای عزیزان توضیح میدم، ولی برای ملت ما لازمه که بدونن در امریکا چه میگذرد، برای اینکه آنچه که در امریکا میگذرد اثر مستقیم نه تنها روی کشور ما، رو تمام جهان و بشریت دارد. حالا عرض خواهم کرد که تا زمانی که در اینجا تکانی نخوره نفس راحت بشریت نمیتونه بکشه و در نتیجه اینجا باید تکانی بخوره و ما باید ببینیم که این تلاطمی که الان در اینجا به وجود آورده که یکی از تبعاتش اینه که اینا نتونستن به سوریه حمله بکنن، وارد مذاکره با ایران شدن، یکی از دلایلش. حالا عزیزان ببینن که حالا غیر از اختلافی که در درون هیئت حاکمه امریکا هست و یا اگر وجود داره در سر چه چیزاییه. فکرشو بکنید که اگه اینا به سوریه حمله کرده بودن و این داستان هم در حال وقوع بود، یعنی به اصطلاح دست راستی های جمهوری خواه که جلوی به اصطلاح تصویب بودجه رو گرفتن و نمیخواستن سقف به اصطلاح وام های دولتی رو هم بالاتر ببرن و فلج کردن، در واقع به اصطلاح دولت اوباما رو فلج کردن. فکر نکنیم که فقط این دست راستی ها در ایران هستن، در اینجا هم هستن و با هم دیگه همکاری میکنن. همین هایی که در این رابطه ای که میخواد برقرار بشه که دست راستی های فاشیست دینی در ایران دارن خرابکاری میکنن، در اسرائیل هم وجود داره، در امریکا هم وجود داره. همین دست راستی ها که واقعا اون وقت به اصطلاح حالا حزب دموکرات در اینجا و اونجا هم تا حدی به اصطلاح اصلاح طلبا با کوتاه اومدن، با سازش، با بی استخوانی که از خودشون نشون میدن، واقعا میذارن که این مثل سگ هار واقعا اینا به جون مردم بیافتن. فرق نمیکنه هم در امریکا، هم در اسرائیل، هم در ایران. و اینا این دست راستی های هار واقعا این سگ های هار در همه اینا با هم دیگه همکاری میکنن و در نتیجه به اصطلاح نمیذارن دنیا به صلح و صفا برسه، لااقل به طور موقت. ولی اینا ریشه های خیلی عمیق‌تری داره. رفتن به ریشه ها به این دلیله که حالا من یه مقدارشو برای عزیزان لااقل جنبه های اقتصادی این قضیه که زیربناها رو باید رفت و دید که داستان چیه. بنابراین من ابتدا و بعدش ارتباط که میرسیم به ویژگی های سرمایه داری که بخش آخر برنامه است که الان از چند هفته پیش آغاز شده. بنابراین ابتدا یه گزارش مالی. از شهر مونیخ در آلمان 20 اورو رسیده، از ستاکتون در کالیفرنیا 80 دلار عزیزی فرستاده، به یاد زنده یاد مهندس مهدی بازرگان. از کلگری در کانادا 100 دلار کانادا، از ایزرنهاگن در آلمان 50 اورو، از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 250 دلار، از بیکرزفیلد عزیزی 15 دلار فرستادم، از دنور کلرادو 50 دلار، از برمن در آلمان 10 دلار، از سوئد عزیزی 5 دلار فرستادم، از نورت ونکوور در کانادا 50 دلار. این عزیز سفری به ایران داشتن و نامه مفصلی برای من نوشتن که اگر فرصت شد مشاهدات خودشون رو مشاهداتش رو در ایران به عنوان کسی که از اینجا میره فرق میکنه با کسی که از ایران گزارش میده. اینا دو تا به اصطلاح شیوه برخورد متفاوته، برای اینکه بسیاری از مردم به این رنج ها، به این رنج و تعب، به این درهم پاشیدگی ها، به این آلودگی هوا و تمام این مظالمی که بهشون وارد میشه بعد از مدتی عادت میکنن. 34 سالی که مردم رنج میکشن، بعد از مدتی خیلی چیزا براشون عادی میشه. متأسفانه که از خارج میره با یه دید دیگه ای میره. این عزیز به هر حال فرصت، کاش فرصت بود که من همه نامش رو بخونم، مشاهدات خیلی دقیقی که مثلا سیستم بانکی در هر خیابونی 10 تا بانک، 20 تا بانک، 30 تا بانک. به هر حال اینا برمیگرده که چه نوع اقتصادی در ایران هست. من میخوام قابل توجه اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری، معنای سرمایه داری رو نمیفهمن. این سرمایه داری واقعی، حالا من صحبتش میکنم که سرمایه داری یعنی چه. پس عرصبت که از مریلند with love 300 دلار. این عزیز هم مسافرتی به دبی داشته و مشاهداتشون رو در اونجا، و اینه که در هتلی که نشسته بوده چند نفر از این روسپیها اومدن سراغش و میخواستن واقعا، که این عزیز میگه من بعد از 7-8-10 تای اینا رو که رد کردم شروع کردم به گریه کردم که این آیا واقعا یه کشور این دبی چیه، یه شیخ نشینی یا یه فاحش خونه است. بعد اون وقت به اصطلاح مقایسه میکنه با کوبا که با اون که به اصطلاح مردم کمتر دارن و تاریخ به اصطلاح روسپیگری در خود کوبا که وجود خارجی نداشته و بعدش موقعی که دچار بحران اقتصادی میشن بعد از فروپاشی شوروی چطور مجبور میشن که توریست ها رو اجازه بدن که بیان. و طبیعتا موقعی که شما فقر داشته باشی و توریزم را بندازی نتیجهش نمیشه، هر شبتی روسپیگری به همراه این میاد. قابل توجه آقای روحانی که میخواد مثل ترکیه به اصطلاح صنعت توریسم در ایران به اصطلاح گسترش پیدا بکنه و اقتصاد توریستی. از الکساندریا ویرجینیا 150 دلار. به این ترتیب در این دو هفته ما کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. عزیزان میخواستم این رو هم تذکر بدم که الان خرج ما یه مقدار رفته بالا به خاطر اینکه من یک سری ویدیو دارم تهیه میکنم. در واقع 3 جلد کتابی رو که راجع به دیدگاه مارکس من نوشتم اینا رو به صورت ویدیویی، جلد اول رو من در 36 ویدیو، اگه عزیزان برن توی همون مردم تیوی در آرشیوش یکی دو سال گذشته اگه برن عزیزان 36 تا برنامه هست که دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست تحت این عنوان. در 36 تا جلد اول رو که دیدگاه فلسفی مارکس در اساس از دوران جوانیش تا میانیم سال 1847 یعنی نوشتن مانیفست با اون تموم میشه. جلد دوم رو هم من در عرض این چند وقت به صورت 15 تا ویدیو در آوردم که تا حالا 8 تاش توی مردم تیوی، دانشجو تیوی و تو سایت خودم mohit.golshan.com صوتیش هست. تحت همین عنوان این جلد دومه در 15 برنامه و شروع کردم جلد سوم رو که دیدگاه اقتصادی مارکسه. حالا چند تا خواهد شد، این تعداد زیاد خواهد بود، اینا رو تهیه. در نتیجه من باید مسافرت بکنم به شهر دیگه و عزیزان کمک میکنن که این ویدیوها رو، و بعد اینا باید تکثیر بشه، باید فرستاده بشه به مردم تیوی. مردم تیوی هم زحمت میکشه و اینا رو میذاره و ما کمک مالی فقط به عرصبت که پیام افغان نیست، بلکه مردم تیوی رو هم ما به اصطلاح باید به اصطلاح اون هم زحمت میکشن، باید براشون ماهانه فرستاد. هر شبت که در نتیجه میخواستم عرض بکنم که هزینه برنامه اینا هم بخشی از برنامه است، در حقیقت یه مقدار رفته بالا. به هر حال هر شبت که میرم روی اخبار ایران و من میخوام اخبار ایران رو با نامه‌ای که خانم فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی و آقای روحانی نوشته برنامه رو با اون آغاز بکنم. میگه که در ابتدا لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که نگارش این نامه صرفاً بدان جهت است که جناب عالی در مناظره انتخاباتی فرمودید من سرهنگ نیستم، حقوقدانم. میخواد بهش بگید که این به خاطر ضعف نیست که من اینو، فقط به این خاطره که شما گفتید که من حقوقدانم، سرهنگ نیستم. فکر نکنید که ما کوتاه داریم میان. برای اینکه این جنایتکارا حالا خواهم گفت که تمام این مارای سمی اومدن بیرون که عسکرولادی ابتدا اینو آغاز کرد که اینا باید توبه کنن تا بیان بیرون. یعنی میخوان تبدیل به یه لاشه بی جانشون بکنن، بعد یعنی بکشنشون از نظر معنوی، بعد بذارن از حج بیان بیرون. این جنایتکارای ضد بشر و ریاست شما در قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی با رأی نظر مردمی بوده که در 4 سال گذشته حقوق بنیادین آنان از سوی حاکمیت نقص و پایمال شده است. فقط در 4 سال گذشته خانم کروبی میباید نیمست که در 34 سال گذشته به ویژه در 10 سال اول زیر نظر شخص خمینی تمام قتل‌ها، کشتارها، نابودگری‌ها، جنگ، گروگانگیری و تمام جنایاتی که شد 4 سال گذشته نیست، 34 سال گذشته از سوی حاکمیت نقص و پایمال شده است. اما مردم فهیم من از پیگیری حقوقشان مایوس نشده و آنان در خرداد ماه امسال بار دیگر با رأیشون خواستار تغییر در سیاست داخلی و بین المللی شدند. مردم دست و پا میزنن که از طریق بعضی از عناصر خود اینا، از نوع هاشمی رفسنجانی، از نوع خاتمی، از نوع روحانی، از دست این آدمای جانی شاید نفسی بکشن، راحت بشن. اما ظاهران جمعی مؤثر در درون حاکمیت، جمعی مؤثر در درون حاکمیت. آیا عناصر مؤثر حرفای زیبای آقای هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه یا صحبتهای مفصل آقای خاتمیه یا صحبتهای بسیار زیبا و خوب آقای روحانیه یا افراد مؤثر کسای دیگه هم؟ نه تنها هنوز حاضر به درک پیام مردم نیستن، پیام من، بلکه تلاش میکنن با ایجاد بحران شور و نشاط به وجود آمده در آحاد جامعه رو به یأس و ناامیدی تبدیل بکنن. به دنبال اظهار نظر وزیر محترم دادگستری، وزیر محترم قاتل خوناشان پور محمدی و سخنگوی محترم دولت مبنی بر بررسی پرونده حفظ توسط شورای امنیت ملی، 5 روز پیش دادستان کل کشور، همون که حرف اول آخر را در دستگاه قضایی می زند، در باب حبس و حبس غیر قانونی مدعی شدند. اتفاق خاصی نیفتاده. من کل به احساس صحبتهای اجایی رو اینجا می خونم. ما در مورد زندانیان به مناسبتهای مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفتند، همون چند نفری که آزاد شدن قبل از رفتن آقای روحانی به سازمان ملل، در عید قربان و عید غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم. البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم. یعنی زندانی های عادی آره اونا رو عفو میکنیم، ولی زندانی های سیاسی در جریان فتنه، حالا از اینجاش که خانم کروبی اینا رو چیز میکنه، در جریان فتنه 88 ظلم بزرگی به مردم نظام و به مردم و نظام وارد شد. یعنی چه؟ یعنی اونایی که کشته شدن اونا بودن که به قاتلینشون ظلم کردن. یعنی اونایی که به دست محسنی اشعی صدها نفر حکم قتلشون در دهه 60 صادر شد و همین آدم جانی و خون آشام اعدامشون کرد، اونا ظلم کردن. محسنی اژه‌ای، هرچند که همین آقای وزیر دادگستری، نیری ها، فلاحیان ها، خیر اینا ظلم نکردن. اونایی که به دست اینا کشته شدن اونا ظالمن. موسوی کروبی ظالمن. اونایی که در جریان 88 کشته شدن و زیر شکنجه رفتن و بهشون تجاوز شد، اونا ظالمن. اونایی که بهشون تجاوز کردن، به اونا ظلم شده. که در آن افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و بعضی هم در داخل حضور دارن. اونایی که در خارجن جرأت اینو دارن که وارد ایران بشن. اونایی که در داخل در مسان اتهام قرار دارن، منظورش کروبی و موسویه، باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کردن اقدام کنن، توبه کنن، به ضمن توبه خسارتهایی را که زدن تامین کنن. بسن رو توبه بکنن، خسارت باید بپردازن که تا کنون در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده است. بعدش راجع به آقای خاتمی میگه افرادی در جریان فتنه 88 ظلمهایی را انجام دادن که آقایی که اسم او را بردی، نبیگه خاتمه، میگه آقایی را که اسم او مسائل متوجه اوست، اما هیچ اتفاق خاصی در رابطه با پرونده وی نمیتونه بره بیرون. بنابراین خانم کروبی نقل قول میکنه و بعدش نماینده تحمیلی آقای سالک نیز همزمان در سخنانی مدعی میشه که اولین مطالبه مردم محاکمه و رسیدگی به وضعیت سران فتنه 88 هست که آقای موسوی و کروبی در رأس اونا هستن. این جفسازی ها که بعضی ها میکنن که منجر به آزادی آنا در قید قدیر بشود، ملت ایران نخواهد پذیرفت. اینا خودشون رو نماینده ملت ایران میدونن، زیرا برخی از آنها محارب هستن و طبق حکم قضایی باید اعدام بشن. بعد خانم کروبی ادامه میده، در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم که در آستانه هزارمین روز بلا تکلیفی حبس و حصر و بازداشت غیرقانونی همسرم، همون که تا چند پیش از قدما بنیانگذاران نظام نامیده میشد و امروز در مکانی به اصطلاح امن زندانی هستیم. نگاهی گذرا به تاریخ این سرزمین گواه حس خانگی بزرگ مردانی در دوران قاجار، پهلوی و متاسفان جمهوری اسلامی است. حالا توضیح میده خانم کروبی که چرا این به مراتب از سلطنت پهلوی پلیدتر، خون آشامتر و ضد بشرتر. اینا چیزایی که من خودم با گوشت و پوستم لمس کردم. من هم زیر اتاق زندانی شاه بودم، هم زیر شکنجه های شاه بودم و هم تمام به اصطلاح اینا رو دیدم. در مقایسه ای که آدم با جمهوری اسلامی میکنه، این قابل مقایسه با زمان شاه نیست. اما برخلاف همه موارد در ادوار مختلف، اعمال مجازات همسرم متفاوت بوده و بدون شک میتوان اون را استثنایی در تاریخ ایران نامید. آیت الله کروبی علارغم ادعای حکومت در مکانی بدون دسترسی به نور و هوای آزاد محصور شده، وضعیت جسمشان به گواه پزشک امنیتی به خاطر محرومیت از نور و هوای آزاد آسیب دیده است. ایشان بارها خواستار انتقال به زندان اوین شدند و در برابر این پرسش امنیتی ها که چرا اینقدر بر انتقال دارد، ایشون میگه چرا منو به زندان اوین نمیفرستی؟ آقای کروبی میگه اگر من را به زندان اوین انتقال دهید، حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی خواهد شد و زمینه محاکمه هم را فراهم خواهد. من ترسی ندارم از محاکمه، من حرفای بسیاری دارم. مردم باید بدانن بعد از ارتحال امام چه اتفاقی افتاده، چرا به اینجا رسیده ایم، در زمان خود امام و قبل از ارتحالش چی. محاکمه هم کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه خراس دارد. آنگاه مردم آزادی کشورمون که اکثریت جامعه را تشکیل میدن، خود تشخیص بدن چه کسی به مردم و نظام ظلم کرده و چه کسی خدمت. بعد میگه ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی که اگر به اونجا منتقل شده، آقای شمخانی که اونجاست دبیرش، شما هم که رئیسشی، حرف آقای چیز محسنی اژه‌ای به کرسی خواهد نشست یا حرف شما؟ جناب عالی میدانید که اعمال مجازات باید مبنای قانونی داشته باشد. آیا پرونده مورد نظر حکومت علیه آقای کروبی در محکمه ایساله مورد رسیدگی قرار گرفته؟ آیا حکمی از محکمه ایساله علیه ایشان صادر شده؟ پر واضح است که به لحاظ شکلی هیچ یک از مراحل قانونی طی نگردیده و اعمال مجازات فعلی مغایر اصل قانون قانونی بودن جرم و مجازات است. آقای رئیس جمهور، این جانب قصد باز کردن فجایع و رفتارهای نامشروع و غیر قانونی مأمورین حکومت در 4 سال گذشته، باید بگه در 34 سال گذشته ندارم، اما مگر میتونم فراموش کرد که آقایان به نام حفظ و بقای حکومت در این سالها چه کردند؟ عزیزی از ایران نامه مفصلی برای من می‌نویسه و به من اعتراض میکنه که تو چرا در مورد مصر چنین موضع‌گیری کردی. آقای مرسی طرفدار قانون و دموکراسی بوده. جواب من به این عزیزان اینه که ملت مصر از ایران یاد گرفتن که این خون آشام تروریست جنایتکار اگر میخشون رو بکوبن ملت رو به سیخ میکشن و کبابش میکنن. ملت مصر تشخیص دادن که ارتش مصر خطرش به مراتب کمتر از این جنایتکارای اخوان المسلمین که اینایی که به قدرت رسیدن 34-35 سال پیش شعبه ای از همین اخوان المسلمین. خاشقانی کی بود؟ سعید رمضان که یکی از بنیانگذاران و رئیس اخوان المسلمین بود قبل از 28 مرداد چه روابطی با خاشقانی و همین فدایان اسلام داشت که در سال 57 بعدن همینجوری به تدریج اینا هم وابسته بودن و زیر نظر انگلیس ها از قرن 19 همینجوری اینا بودند تا سال 1928 که زیر نظر لورد کرومر و به اصطلاح انگلیسی ها تشکیل شد این اخوان المسلمین و بعد شعباتش در تمام کشورهای اسلامی رفت و بعد از اینکه عرصبتی بعد از جنگ دوم جهانی زیر نظر امریکا بارها من گفتم در دانشگاه پرینستون چطور تمام اینها رو به کشورهای مختلف فرستادن و بعد جاده صاف کن قدرتگیری اینها ابتدا در ایران بعد در افغانستان بعد در عراق بعد در لیبی و هم میخواستن در سوریه هم اینها رو به قدرت برسونن که تا الان نتونستن. بنابراین هم وطن فروشن هم خون آشام هم اینا. ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی جناب عالی میدانه که اعمال مجازات باید بردن. آقای رئیس جمهور باید میگه که این جانب قصد باز کردن تمام فجایعی که بر سر خود منزل همین آقای کروبی بردن، یورش دوم اسفند 1389 موقعی که اینا حمله کردن به خونه شد، به خونه چند هزار نفر اینا اینطور حمله کردن، این یه نمونه شد که این هم رئیس مجلسشون بوده هم نمایندهشون بوده هم حرفای زیادی داره که خود آقای کروبی در مسئله ایران کانسان نقش داشته که من بارها در سالهای پیش صحبتشو کردم، منتها صفرش از اینا جدا کرده تا حدی و الان ببینید چه بر سرش بردن. وگرنه به اصطلاح ملاقاتهای زیادی داشته همین آقای کروبی فرستادنش این طرفون. 60 نیروی امنیتی به منزل یورش آوردن و در این یورش بدیهی ترین مسائل انسانی و شرعی را بعد میگه که ساواکی ها مسائل شرعی رو یعنی نمیرفتن لباس های زیر زنا رو تو خونه زیر رو بکنن. مسائل شرعی یعنی چه؟ یعنی به حریم زنانه به اصطلاح این خونه ها تجاوز میکنن اینا. ساواکی ها اینطور نبودن. ساواکی ها خود من موقعی که یه مقدار لباس هم خونی شده بود دستپاچه شده بودن. اینا دستپاچه بشن همینجوری میکشن. اصلا جون انسان براشون چیزی نیست. از قابل مقایسه اینا نیستن با ساواک. و برخلاف ساواک که تنها به دنبال اسناد مهم و معتبر بود به استثنای اساسی هر آنی که در منزل بود با خود بردم. حالا ببینید با هنر جنایتکار چی میشه. بنابراین حتی نظرات کروبی و رفع حسن آنها مؤثر است اگر بیان توبه بکنن. من نمیخواهم بگویم آنها چه کاری باید انجام بدن. آنها ظلم بزرگی را به انقلاب کردن با هنر. این داستان اینا و این یه جنبه سیاسی شون. منتها من میخوام یه مقدار راجع به جنبه اقتصادی آقای روحانی هم اشاراتی بکنم با اینکه فرصت نیست ولی سعی میکنم در چند دقیقه برای اینکه که جامعه یه مقدار باز شده و از این باید استقبال کرد و باید بازتر بشه و صحبتهایی رو که حتی آقای هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه گفتن، صحبتهایی بسیار جالبیه. آقای خاتمی صحبتهایی جالبیه. آقای روحانی صحبتهایی بسیار جالبیه که اگر اینا پیاده بشه جامعه باز خواهد شد و داره یه مقدار هم باز شده. منتها اگر اینا بخوان از نظر اقتصادی همون برنامه ها رو پیاده بکنن، در نهایت شکستشون قطعی و حتمیه. بنابراین من یه صحبت هایی رو که آقای فرشاد مؤمنی که یکی از عزیزان به من نوشته بود که اینها صدای میر حسین موسوی را فریاد می کنند، ببینیم واقعا از نظر اقتصادی هم اینا صدای میر حسین موسوی را فریاد می کنند. او یعنی فرشاد مؤمنی در عرصه که استاد دانشگاه هستن و جلسه بوده راجع به سیاست اجتماعی و ضرورت‌های کارکردی در ایران که در دانشگاه تهران برگزار شده. آقای فرشاد مؤمنی که مشاور اقتصادی میر حسین موسوی بوده صحبت کرده. او سیاست کلی این دولت را، یعنی دولت روحانی را، ادامه دهنده سیاست های تعدیلی استرکترال عرصبت که تغییرات ساختاری چیه؟ مال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. حالا من راجع به امریکا که صحبت میکنم، خود طبقه کارگر و مردم امریکا رو به خاک سیاه نشونده. تجربه همون چیزیه که در واقع در شیلی در 1973 در زمان به حساب پینوشه پیاده شد. اینایی که اقتصاد دونایی که در 25 سال گذشته در رأس کار اقتصادی ایران از زمان هاشمی رفسنجانی بودن کیا؟ همونایی هم که بهشون میگن شیکاگو بایز، یعنی بچه های مکتب شیکاگو که در زمان پینوشه سیاست هاشو پیاده کردن و میدونیم که بر سر شیلی چه بردن و بعد در تمام امریکای لاتین که تمام اونها باعث شد که واقعا مردم امریکای لاتین از دهه اواخر دهه 1990 به پا خواستن. آنچه که در عرصه‌ای که ونزوئلا اتفاق افتاد، در اوروگوئه، در پاراگوئه، در آرژانتین، در برزیل که در حقیقت خودشون را از چنبره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رها کردن، تا الان پا در جهت رشد و توسعه برداشتن. حالا در ایران میخوان تازه شیلی 1973 رو که داشتن از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده شده در زمان خاتمی ادامه پیدا کرد، تشدید شد در زمان برای اینکه اونا اصل 44 جدید رو که معکوسش کردن. اصل 44 قانون اساسی چی بود؟ برای خدعه بود، برای اینکه رهبرشون خدعه، از ابتدا کارشون خدعه بوده. گفتن که هیچ کدوم از چیزای عمومی و به اصطلاح مال مردم نباید به اصطلاح خصوصی بشه. درست عکسش کردن. منتها هاشمی رفسنجانی و خاتمی نمیتونستن کامل پیادش کنن و این آدم دیوانه جانی احمدی نژاد پیادش کرد با تمام قوا و میدونیم که کشور رو به کجا رسون. حالا ببینیم اینا میخوان دنباله اون رو بگیرن یا نه. سیاست کلی این دولت را ادامه دهنده سیاست های تعدیلی دولت احمدی نژاد باش و نمونه بارزان را در دستور اخیر رئیس بانک مرکزی در کنترل دستوری نرخ ارز که از یه مقداری که اومد پایین گفت متوقف و از اون مهمتر از سرگیری برنامه شوک درمانی، شوک داکتری، دکترین شوک، همون چیزی که در شیلی پیاده کردن و بعد در کشورهای دیگه و در خود امریکا، در روسیه بعد از فروپاشی به خاک سیاه نشوندن این کشورها رو. او گفت مسئله اقتصاد ایران این است که در اقتصاد رانتی عموماً کسانی نماینده دارند که صدایشان شنیده می شود که در قانون توزیع رانت قرار دارند. مردم صدا دارند یا اونایی که توزیع رانت دستشونه. هر طبعه که جدی گرفتن ملاحظات توسعه اجتماعی و قائل شدن نوعی سیاست اجتماعی، یعنی به حساب پابلیک پالیسی، یعنی کمک به مردم، چالش های جدی اقتصاد سیاسی و مقاومت های شدید علیه آن با مقاومت های شدید مواجهه در ایران. تجربه تعدیل ساختاری در 25 سال گذشته، یعنی از زمان هاشمی رفسنجانی و به خصوص در 8 سال گذشته، مشکلات زیادی را بر جای گذاشته. در این دوره که دور باطل رکود تورمی stagflation innovation میگن در جریان بود، صدای دو گروه شنیده نشد. یکی طبقات فرودست، کارگرها و زحمتکشا و عامه مردم، و گروه دیگر تولید کنندگان داخلی، اونا رو بعد از پا در بیار. اما در مقابل صدای غیر مولدها زیاد به گوش میرسید. رانتخارها، تجار محترم، تجار پول، قاچاقچی ها، برادران قاچاقچی. در دوره های رکود تورمی بی سابقه ترین تعرض به حقوق انسان اتفاق افتاده است. این صحبت های فرشاد مومنیه. نظام اقتصادی در این دوره ها فقط مساله غیر مولدها را در نظر می گیرن. قابل توجه اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه‌داری. آیا معنای سرمایه‌داری رو اینو میفهمم؟ اقتصاد ایران یه اقتصاد غیر مولده که نفت خام میفروشه، جنس وارد میکنه. وضعیت بدتر نیز در این میان همون بود که در 8 سال گذشته بین غیر مولدها و دلالها به اونهایی بیشتر بها داده شد که به تجارت پول مشغول بودن. بزرگترین ضربه‌ای که دولت گذشته به ایران وارد کرد، بدنام کردن آرمان عدالت بود. این جنایتیه که حالا ببینید، طنز تلخ ماجرا این بود که در این دوره اصولگرایان در قدرت بودند، همین هایی که پیشونیشون جای مهر داره، جاوندگار مرتب پیغمبر و امامان و امثاله هم چیز میکنند، جای مهر. اینا در قدرت بودند و از نظر قرآن هیچ کاری نکوهیده تر از رباخاری و تجارت پول نیست. همین آخوندا، همین قاچاقچی ها، برادران قاچاقچی، همین هایی که جای مهر توی مجلس میبینی با یه ریش، با یه تعریش کثیف، و این کار در حکم جنگ با خداست و با مردم. اما از آقایان اصولگرا اعتراض بایسته‌ای در این زمینه نشنیدی. در ماهای پایانی دولت گذشته در یک روز دو خبر در روزنامه‌ها درج شد که همزمانی آنها با هم جالب و معنادار بود. یکی این که بنگاه‌های تولیدی در ایران در یک چهارم ظرفیت تولید می‌کنند، اونم تولیدی‌های وابسته، و دیگر این که استفاده از زندان‌های ما 4 برابر استاندارد است. اون وقت گروه گروه زندانی‌ها رو اعدام می‌کنند، صداش هم در نمیاد و مردم هم میرن تماشا. بخشی از این مردم عقب افتاده. فرشاد مؤمنی معتقد است که اسم این چرخه دور باطل است. این عنوانش است: دولت جدید راه قبلی را ادامه میدهد، زیرا خارج شدن از این دوره رکود تورمی مستلزم برخورد با منافع غیر مولده است که به یک فهم و اراده اجتماعی نیاز دارد. او میگوید در دولت اخیر هم، گرچه با اینکه مرکزی در اولین مصاحبه خود گفت که به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارد. ترجمه این حرف چیه؟ که نرخ بهره هر چه بالاتر بره از نظر ایشان اشکالی نداره و نباید دستور به توقف آن داد. هر چه بالا بره. همین آقا که رئیس بانک باشه، وقتی نرخ ارز به صورت کاملا غیر دستوری و به طور طبیعی داشت میاد روند نزولی پیدا می کند، اعصاب خود را از دست می دهد که اگر پایین بیاید تعامل نخواهیم کرد. به نفع کیه؟ خوب است بدانیم که بالا رفتن نرخ بهره به چه کسی سود می رساند؟ به تجار محترم؟ و به چه کسی ضرر؟ تاجرانی که به تجارت پول مشغولند در این شرایط سود می برند. اما اگر نرخ بهره پایین بیاید، صف تولید کنندگان بالا می رود. بحران نقدی، اونایی که بحران نقدینگی دارن، موقعی که نرخ بهره بالا باشه نمیتونن پول وام بگیرن که کار تولیدی بکنن. عرضه کل بعدش افزایش پیدا میکنه اگه نرخ بهره بیاد پایین. تورم پایین میآید، بیکاری کاهش مییابه. پس با نرخ پایین بهره عامه مردم تولید کننده ها سود میبرن، با اونها آقایان ضرر میکنن. علت اینکه ما وزارت اطلاعات داریم، محسنی اجعی ها و امثال هم رو داریم چیه؟ برای اینکه مردم نطق نکشن. لباس شخصی ها رو برای چی داریم؟ قاتلی رو برای چی در رأس کارن هنوز؟ برای اینکه مردم نطق نکشن تا آقایان بتونن غارت بکنن. اون نگاه نقاد خود را معطوف به سیاست‌های بانک مرکزی کرد و رئیس کل محترم می‌داند، رئیس بانک، که اگر بخواهد از منافع مردم و تولید کننده ها دفاع کند در مقابل تاجران پول نمی‌تواند مقاومت کند. قدرت دست اوناست. اما اگر از منافع آنها، یعنی از تجار محترم، دفاع بکنه، چون مردم سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم گیری ندارن، مشکل پیش نمیاد. مردم کاری نمیتونن بکنن. چرا نمیذارن احزاب آزاد باشن؟ چرا نمیذارن روزنامه آزاد باشن؟ چرا نمیذارن سندیکاها آزاد باشن؟ بخاطر اینکه مردم صدایی نداشته باشن و فخارا و دوستها و جانیها در قدرت بمونن. من بقیه اینو میخواستم از نه تنها از نظر سیاسی میخواستم عرض بکنم که باید ببینیم آقای روحانی چی کار میتونه بکنه، ولی از نظر اقتصادی برنامهش اینه که باید دید چه برنامه‌ای رو میخواد پیاده بکنه. ولی باید بریم ببینیم که وضعیت اربابای این اقتصاد، یعنی شیکاگو بویز، آقای نیلی ها و پژویان ها و هر چقدر که حالا آقای سعید لیلاز هم بهشون پیوسته، موسی غنی نژاد ها و اینا، شیکاگو بویز هستن. همشون مثلا تحصیل کرده یه همین مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن و فردریک فون هایک هستن که اصلاح طلبان هم به شدت تحت تأثیر همین به اصطلاح تئوری های ضد انسانی هستن. و موقعی که شما صحبت از هر طبق فرزن کسی دیگه بکنی، اسم مارکس رو بیاری، تمام بدنشون کهیر میزنه. یا اسم حتی جان مینارد کینز رو بیاری، بدنشون کهیر میزنه. فقط خداوندشون به اصطلاح میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو که به خاک سیاه نمیشونه کشور. بنابراین آقای روحانی، ما فقط به جنبه سیاسیش و این نطقهای بسیار زیبا فقط باید نباید اکتفا بکنیم. باید ببینیم از نظر اقتصادی اینا میخوان چیکار بکنن. فرضاً آقای ربیعی که الان از برزیلیا برگشته و اونجا یه نطق بسیار زیبایی کرده که هفته گذشته من عرصه که متنش رو خوندم. الان یک تومار 40,000 نفری از کارگرها که به اصطلاح چیز قند اهواز و نیشیکر هفت‌تپه و فلزکارای قزوین و و غیره و غیره، ببینیم وقتی به این میذارم. حالا موقعی که من میرسم به آخر برنامه، چرا من راجع به کار صحبت کردم؟ 3 جلسه تمام راجع به کار صحبت کردم. چرا باید ما مفهوم کار رو بشناسیم؟ تا زمانی که اینا مفهوم کار رو نشناسند، they are doomed به قول معروف، آینده ای نخواهند داشت، هرچه هم سخنرانی های زیبا بکنن. اما برسیم به صحبتی من راجع به خود اربابای اینها بکنم که در خود امریکا چی میگذره. عزیزان میدونن که چه اتفاقاتی در 2 هفته گذشته افتاد. به اصطلاح دولت رو تعطیلش کردن. چرا تعطیل شد؟ به مدت 16 روز. تعطیل که نشد. دستگاه های ارتش، یعنی بخش نظامی امنیتی، دست نخورد. به کشورهای دیگه تجاوز کردن، رفتن به لیبی حمله کردن، گروگان گرفتن، به سومالی حمله کردن، گروگان میخواستن بگیرن که نتونستن، چند نفر رو کشتن، اومدن بیرون و و و و و اصلاحی نشنال سیکیوریتی ایجنسی مشغول به اصطلاح گوش دادن به تلفن‌های مردم، ایمیل های مردم رو کنترل کردن و تمام به اصطلاح جاسوسی نه تنها علیه مردم امریکا بلکه تمام جهان، اونا که ادامه پیدا کرد. پلیس به کشتار مردم ادامه داد و سرکوب مردم و همینطور. کجا تعطیل شد؟ حدود 1,000,000 کارگر رو بیکار کردن که البته اونا چون کارمند دولت هستن حقوقاشون رو دوباره بهشون خواهند داد، ولی واکسیناسیون بچه ها تعطیل شد. هر طبق چیزایی که مربوط به فقرا بوده تعطیل شد، از کمک های پزشکی گرفته تا کمک های اجتماعی گرفته تا از طبق کوپن غذایی گرفته و غیره و غیره. دولت در این زمینه ها تعطیل میشه، نه در زمینه های نظامی امنیتی. ولی چرا تعطیل شد؟ هم سریع باید بگذارم. به خاطر اینکه اول اکتبر سال مالی در حقیقت بودجه ای آغاز میشه مثلا fiscal year یا به اصطلاح بودجه دولت از اول اکتبر، و اینا گفتن یا اون به اصطلاح قانون جدیدی رو که اوباما آورده برای مسئله پزشکی ما بودجه اون رو حاضر نیستیم به پردازیم، بنابراین بودجه دولت رو تصویب نمی کنیم. بنابراین اول اکتبر دولت فلج. دولت همینطور که عرض کردم اون بخشش که مربوط به مردم فلج شد. بنابراین علتش این بود که به اصطلاح دولت به مدت 16 روز به اصطلاح تعطیل شد. ولی بهانه دیگه هم داشتن و اونم عبارت از اینه که امریکا در حال حاضر بین 1 تا 1.2 تریلیون دلار کسری بودجه داره. میخوام توضیحی بدم راجع به این مسئله. اولا عزیزان باید بدونن که این مسئله به هیچ وجه حل نشده، برای اینکه اینا به دولت اوباما فرصت دادن تا 15 ژانویه راجع به بودجه دولت که دوباره یخش رو خواهند گرفت و تا اواسط فوریه یا اوائل فوریه سال آینده 2014 که دوباره مسئله سقف وام دولتی دوباره مطرح خواهد شد. یعنی به هیچ وجه مسئله حل نشده، فقط یه تو چیز موقته و اینا بالاخره میخوان دولت رو در واقع از پا در بیارن. عزیزان به صحبت‌های کریس هجز باید گوش بکنن که تمام این داستان رو از نظر مذهبی و از نظر ایدئولوژیک مطرح کرده که اینایی که در برابر دولت اوباما وایستادن اینا کیا هستن؟ این خمینی، این به اصطلاح وهابی، این طالبان هم اینا، یعنی به اصطلاح اینا دست راستی های مذهبی هن که به طور کلی دولت سکولر رو میخوان دولت مذهبی برقرار بکنن، همینطور که در اسرائیل برقرار کردن، در ایران برقرار کردن، در سابقه در افغانستان برقرار، اینا حکومت مذهبی میخوان. این دولت سکولر قبول نمی کنن در امریکا نظر چی؟ ولی به نظر من به عمق قضیه کریس هجز نمیره، اینا دلائل دیگه ای داره که حالا اگر شد صحبتش رو می کنم و اگر حالا این چند دقیقه که فرصت هست. به هر حال اینا نزاش، یعنی به اصطلاح از نظر هم تصویب بودجه الان یک گروه هستن که در مجلس نمایندگان، عزیزان میدونن که این دست راستی ها در مجلس نمایندگان اکثریت دارن، در نتیجه تا زمانی که اینا در اکثریت هستن فلج میکنن دولت رو، میتونن دولتی رو که به اصطلاح کاملا تسلیمشون نباشه فلجش میکنن. حالا چرا این در حالی که 80-90% مردم مخالف این سیاست ها هستن، پس چرا اینا تو کنگره هستن؟ دموکراسی یعنی چه؟ اینا واقعا به طور دموکراتیک چیز شدن؟ عزیزان باید انتخابات امریکا رو دنبال بکنن که اینا چطور وارد کنگره شدن و اینا نمایندگان به اصطلاح مردم هستن، مثل آقای سالک که میگه من نماینده مردم هستم در این مجلس به اصطلاح چی؟ در ایران شما یه شورای نگهبان دارید با نظارت استصوابی که یه چیز به طور پیش سرمایه داری جلوی کسایی به که نمیخوان میگیرن. در امریکا یک وسائل سرمایه داری دارن، اونایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری حتی اینا رو هم نمیفهمن. در ایران جلوگیری از اونهایی که نمیخوان به طور پیش سرمایه داری انجام، یعنی شورای نگهبانی اونجا گذاشتن جلوشون رو میگیره استثوابی. آقای جنتی هر کسی رو که خواست رد میکنه، هر کسی رو هم خواست قبول میکنه. در امریکا اینطور نیست، به اصطلاح در دموکراسی چی کار میکنن؟ کسی که بخواد سناتور بشه یا مجلس وارد کنگره بشه حساب شده که برای ورود به مبارزات انتخاباتی احتیاج به لااقل 6 میلیون دلار پول داره برای ورود. این 6 میلیون دلاری که میخواد بده کورپوریشن ها باید بدن، ثروتمندان باید بدن. آقای برادران کوک بهشون میگن، دو تا برادرن که حالا اگه شد به اصطلاح یه چیزی به اسم ممکی برای پروسپریتی و هریتیج فاندیشن اینا به وجود آوردن که صدها میلیون دلار کمک میکنن برای اینکه هم مناطق به اصطلاح انتخابات رو عوض میکنن، بهش میگن جریمندرینگ، یعنی به اصطلاح مناطق رو عوض میکنن، چیزای بسیار پیچیده، و بعدش به اینا کمک میکنن اونایی رو که دلشون میخواد میذارن وارد کنگره بشن. بنابراین نماینده آقای برادران کوک و به اصطلاح دست راستی های به اصطلاح ثروتمندای میلیاردرن اینا، نماینده مردم نیستن. این عناصر سیاسی و معنای دموکراسی که در اینجا وجود داره. که در حقیقت پول تعیین میکنه کی میره وارد کاخ سفید میشه، کی وارد کنگره میشه، کی در دادگاه عالی قضایی میشینه. یعنی هر سه قوه توسط پول تعیین میشه، یعنی به شیوه سرمایه‌داری و نه پیش سرمایه‌داری مثل ایران. اینا هم یه نظارت استثوابیه، منتها خیلی پیچیده‌تره. عزیزان باید این رو بدونن، اونایی که از این دموکراسی نمام غرب و پرب و فلان اینا و امریکا صحبت میکنن، خیال میکنن اینجا نظارت استثوابی نیست. منتها شیوه چیزی که از 150 سال پیش پیشبینی شده بوده، که اینا نمایندگان ارشد که وال استریتن و نه نماینده مردم. خب حالا میخوام یه بحث کوتاهی بکنم راجع به این که اصولا چرا در امریکا کسری بودجه ما داریم. ما اینجا این کشوریه که تمام در حقیقت از ثروت ها مکیده میشه و میاد اینجا با چاپ پول. تریلیون ها دلار پول همینجوری چاپ میکنن و میرن تمام اموال دنیا رو با این کاغذ ها که عبارت از دلار به اصطلاح 100 دلار اسکناس 100 دلاری باشه میارن اینجا. چرا باید کسی بودجه داشته باشه؟ سه دلیل داره. اینا همه برمیگرده به قلب موضوع و به ریشه موضوع. چه شما اینا رو در نمیدونم اصلا که نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و حتی سایت هایی که من به عزیزان معرفی کردم نمیبینید. باید رفت و مالتی ریویو رو خوند. آخرین شمارش اپوکال کرایسیس جان بلامی فاستر نوشته، یعنی بحران دورانساز. باید رفت و اینا رو خوند که ریشه قضیه چیه. سه دلیل اساسی وجود داره که امریکا به طور کلی کسری بودجه داره. یک، عبارت از پایین آوردن سیستماتیک اصلاح مالیات ثروتمندان. مالیات در امریکا دو نوع ما مالیات داریم. یکی بهش میگن capital gain، یعنی سرمایه موقعی که سرمایه گذاری میکنه سود براش میاد، دهره میاد، دیویدند میاد. اینه بهش میگن capital gain. که فرزند وارن بافت که اینجا به عنوان پیغمبر بهش نگاه میکنن، دومین ثروتمند امریکاست، چند وقت پیش صحبتی کرد که مالیات ما باید بره بالا چون خودش 60 تا 70 میلیارد دلار ثروتشه. چیزی داره به اسم برکشایر که اصلا اینقدر به اسم سفتباز واردیه که پیغمبر ایناست، گورو به قول معروف. گفت که من مالیاتی که میدم 15%، منشی من که برام کار میکنه 30 تا 34% مالیات میده. مالیاتی که وارن بافت میده بهش میگن capital gain tax، یعنی مالیاتی که بر سود سرمایه. منشیش هر 15 روز و 15 روز یه چک میاد در خونش یا به اداره، باید نگاه بکنه که ببینه چقدر مالیات ازش کم شده، در حدود 30 تاست. اینه بهش میگن payroll tax، یعنی مالیاتی که از کارگر گرفته میشه. بنابراین یه مالیات بر کار انسان و نیروی کار وجود داره که منشیش باشه، یه ما سرمایه هست که آقای وارن بافت باشه. سرمایه 15 دلار مالیات میده، کار 30 تا 34%. مالیات سرمایه در زمان آیزنهاور چقدر بوده؟ 70 تا 80%. از زمان ریگان همینجوری پایینش آوردن تا به امروز روز. خب این یه علت کسری بودجه است. به طور مختصر اگه شد مفصل تر صحبت میکنم. بنابراین این سیستم مالیاتی که به طور سیستماتیک در حقیقت 1% بالا یا 10% بالا، 1% بالا واقعا مالیاتش از 80-90% در زمان روزولت به امروز روز به 15% رسیده. عوضش طبقه کارگر باید مالیات فدرال، یعنی فدرال بپرداز، ستیت یعنی ایالتی، شهری و بعد سیلز تکس، یعنی میره یه پیرهن میخره فرزن 10 دلار یا 20 دلار 10%، بین 8-10% باید بازم مالیات بده توی جنسی که میخره. اینا از طبقه کارگر اینا رو میپردازه و آقای وارن بافت همش 15% میپردازه. پس این یه دلیلش. اینا به طور سیستماتیک انجام شده از دهه 1970 تا تو تاریخچه‌اش اگه وارد بشم به طور سیستماتیک اینا رو انجام داد. دومینش عبارت از بودجه نظامیه که 1.2 تریلیون دلار به مجتمع نظامی، صنعتی، کنگره‌ای، زندانی و غیره و غیره، اینا یه مجتمعه، مثلا military industrial complex، که موقعی که کلینتون رفت کنار بودجه نظامی امریکا 299 میلیارد دلار بوده، چه وحشتناک. الان چقدره؟ 1.2 تریلیون دلار، یعنی 3 برابر شده. پس این دومین است که شما اگر در این بحث های کنگره امریکا صحبت کنید، اصلا کسی نمیتونه به این دست بزنه. هر شبت که کوپن غذایی رو راحت، ما فکر نکنیم که این چیزی رو که راجب ایران من خوندم، آقای باقر مومنی، آقای فرشاد مومنی میگه که رانتخارها در رأسن و مردم صدایی نداره، مگه در امریکا اینطور نیست؟ کسی اصلا صداش در نیومد موقعی که کنگره امریکا کوپن غذایی 50 میلیون انسان رو زدن؟ هیچ اصلا صدایی در نه. ولی اگه مالیات آقای وارن بافت بخواد بره بالا، ببینید چه قوقایی برپا میشه. بنابراین اینم از این که بودجه نظامی رو دست نمیزن. بودجه CIA، بودجه National Security Agency که تلفن‌های مردم رو گوش میکنه، اینا نه تنها دست نمیخوره، بلکه وزارتخونه جدیدیه، هوملند سکیوریتی درست کردن که خودش 70 تا 80 میلیارد دلار خرج شه، 1.2 تریلیون دلار. این دومینش. سومینش چیه؟ سومینش حالا برمیگرده به قلب اقتصاد امریکا. به عزیزان عرض بکنم که در عرض 30 سال گذشته ای که خود من دیگه از نزدیک شاهد و ناظر اقتصاد بودم، دیگه احتیاج من ندارم مراجعه بکنم به کتب یا حتی هر صورت چی؟ زیر نظر. شما موقعی که یه دولتی یا یه سیستمی تصمیم بگیره که جهانی شدن یعنی چه؟ گلوبالایزیشن یا موندیالیزاسیون، برای اینکه شما صنایع تو بفرستی خارج و به اصطلاح دنبال ارزان ترین کار، ارزان ترین به اصطلاح مزد میگردی و به دنبال جایی میگردی که مطلقاً به اصطلاح موانعی مقررات جلوت نباشه. اینا از مقررات میترسن، محیط زیست و سندیکای کارگری و قوانین کارگری، اینا همه مانعه. بنابراین باید برن به کشورهایی که اون وقت کشورهایی که زیر سیطره شون رفتن نابودش کردن و کارگرها به هر مزد 15 سنت 20 سنت در ساعت حاضرن کار بکنن، صنایع رو میبرن و کشور رو در حقیقت دی اندستریالایزش میکنن. شما اگه به فروشگاه والمارت برید 90% از اجناسی که اونجا هست یا بیشتر ساخته حالا به اصطلاح در درجه اول چینه و جاهای دیگه است. بنابراین به اصطلاح تمام تولیدات مواد مصرفی رفته به بیرون. ولی غیر از اون این چیکار میکنه؟ در نشه بیکاری به وجود میاره که در عرض این سالها بیکاری مزمن طوریه که تمام این آماری که راجع به بیکاری وزارت کار میده بیرون تمام دروغینه. میزان بیکاری 22% به اینا میگن 7.6%. اگر حساب بکنیم که در اونایی که در صنایع نظامی و وابسته به نظامی کار میکنن خیلی از این بالاتره. بیکاری گسترده است و میلیون ها امریکایی امیدشون از دست دادن که دیگه کار گیر بیارن. بنابراین به طور کلی از به اصطلاح نیروی کار بیرون افتادن به قول معروف. بنابراین تمام این آمارها آمارهای ساختگیه که اینا میدن برای فریب دادن مردم. شما موقعی که میزان بیکاری انقدر بره بالا مالیاتت میاد پایین، برای اینکه کارگران مالیات میپردازن. حالا غیر از اون 30 سال پیش که بنده اومدم به این کشور، شما صدها هزار یا میلیون ها داروخانه داشتی. کجا رفتن اونا؟ تمام نابود شدن. نوشت افزار فروش صد هزار یا میلیون ها داشتی، نابود شدن تمام. این کسبه کوچک نابود شدن. عوضش مثلا یا اون چیزی که بهش میگن هاردور استور، قفل و بست و چیزای ساختمانی، الان فقط یه دونست یا دوتا، هوم دیپو ارتباط چه؟ به صلاح صاحبش از اون فاشیست های وحشتناک که تمام این صدها هزار به خاک سیاه میشوندن تا تمام این و همینجور رو بگیر از رستوران ها گرفته تا کسبه کوچک که اینا رو بهشون میگفتن مین استریت، یعنی اینا تو خیابون های چیز تمام از مین رفتن، رفتن تو وال استریت، همه اینا مالیات میپرداختن. بنابراین اینم دلیل سومش که مالیات ها اومده پایین، مالیات ثروتمندا عوضش بودجه دولت به طور وحشتناکی رفته بالا. در زمان ریگان مرتب به اصطلاح شعار میداد که دولت باید کوچک بشه، در حالی که حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد در زمان ریگان. ریگانی که آیت الله خمینی چه کمکی کرد بهش که کارتر بیفته و ریگان بیاد سر کار، دست راستی های مذهبی به همدیگه کمک میکنن. در جریان گروگانگیری شخص آیت الله خمینی چه کمکی به روی کار اومدن رونالد ریگان کرد و از پشت چطور توافق کردن اونایی که به قدرت رسیدن در ایران با جمهوری خواه بودن و نه با حزب دموکرات. هنوز که هنوزم تا حد زیادی همینطوره، اون جناح فاشیست دینیشون همینطوره. در زمان ریگان، در زمانی که کارتر رفت کنار، وام دولت امریکا در حدود 800 میلیارد دلار، یعنی هنوز به 1 تریلیون دلار نرسیده بود، آخر ریگان به 5 تریلیون دلار رسید. یعنی اینقدر بودجه دولت رو ریگان برد بالا و اعتقد که دولت رو کجاشو بزرگ کرد، بخش نظامی امنیتی شو، در حالی که بخش وسیع از چیزای اجتماعی رو زد. یعنی اینا شعار میدن که دولت کوچک باشه. همینجا به عزیزان عرض بکنم تضادهای متعدد اینا در زندان سرمایه داری هست، از جمله طبقه سرمایه دار و وال استریت. در تمام این جریانات همه گناه رو گذاشت به گردن سیاست مدارا، دولت، کنگره. هیچ صحبتی از نظام نشد، هیچ صحبتی از کورپوریشن ها یعنی به اصلا انحصارات نشد، چون اونا هم نقشی داشتن در این ابدا، اونا مقدس هست. یعنی دشمنی با دولت، مرتب مردم رو علیه دولت، همینطور که در ایران هم همینطوره. آقای نمیدونم موسی غنی نژاد اینا دولت کوچیک، پس این از یک طرف دشمن دولت، ولی اینا به دولت احتیاج دارن. چرا؟ و در زمانش ببین چه قهرمانی از دولت میساز. یک، برای حفظ منافعشون در سراسر جهان با هزار پایگاه نظامی و تجاوز به کشورهای دیگه، اون موقع قهرمان دولت. این یک. دو، سرکوب طبقه کارگر در داخل، بنابراین اینها احتیاج به دولت دارن. این یه تضاد حل ناشدنیه که هم میخوای تو هم نمیخوای تو. یعنی موقعی که میرسه به این که مقرراتی دولت بذاره، مالیاتی ازشون بگیره، یه کمی به مردم کمک بکنه، شیطان بزرگ دولت. ولی موقعی که بخواد به کشورهای دیگه تجاوز بکنه، به به، ببینید چه به اصلاح بیرقی تکان میدن. الان مثلا دولت اوباما رو به شدت زیر چیز گذاشتن که چرا به سوریه چیز نکرد، چرا با روحانی صحبت کرده، به شدت. ولی اگر به سوریه حالا چیز ببینید بیرق امریکا چطور به اهتزاز در می اومد، چه قهرمانی از سربازا و ارتش و دولت و اوباما ساخته می شد. اینم هست. پس بنابراین علت کشتی بودجه امریکا اینه و البته دلایل دیگه ای هم داره که حالا من فرصتم میخواستم امروز راجع به پزشکی امریکا و این اوباما چهر صحبت بکنم، که حالا امیدوارم در جلسات آینده بازم میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که خود خرج پزشکی امریکا چیه. من دلم میخواد فقط به اصطلاح یه سلسله آمار به عزیزان بدم راجع به پزشکی امریکا، همینطور به طور گذرا. مقاله آقای رسل مخیبر نوشته در Information Clearing House مقایسه کرده طب کانادا رو با امریکا. قبلا ما میدونیم مایکل مور فیلمی درست کرده بود که طب امریکا رو با فرانسه، کانادا و کوبا مقایسه کرده بود. ولی من آماری رو به عزیزان میدم برای اینکه توی این مقاله در این فیلمی تهیه شده، در ایالات متحده چند نفر در سال به دلیل نداشتن بیمه میمیرن. به دلیل نداشتن 45,000 نفر. 45,000 نفر امریکایی میمیره به دلیل نداشتن بیمه. در کانادا چند نفر به دلیل نداشتن بیمه میمیرن؟ 0. چند نفر در امریکا به دلیل مخارج پزشکی اعلام ورشکستگی میکنن؟ 922,819 نفر. در کانادا چطور؟ 0. چند نفر امریکایی بیمه پزشکی ندارن؟ 50 میلیون. چند نفر کانادایی؟ 0. چند نفر امریکایی به دلیل مخارج پزشکی و مراقبت پزشکی نمیشن؟ حالا عزیزان ممکنه فکر کنن اونایی که بیمه دارن راحت میرن پیش پزشک. اینطور نیست. اولا یه پریمیوم باید بدن، یعنی فرضاً یه زمانی 10 دلار بوده الان 20 دلار و 30 دلار شده که تو چیز با اینکه بیمه داری اون هم باید بپردازه. و بعدش اگه خدای ناکرده به قول معروف یه عمل جراحی بخواد 20% اون هم باید بپردازه. اگر عمل جراحی 100,000 دلار خرجش باشه که برای خرج اینجا هیچه، 20,000 دلار باید پول بدی. در نتیجه چند نفر چیز میشن؟ هر طبق که ورشکسته میشن بر سر همین نزدیک به سر هر طبق که 1,000,000 نفر، 922,819 نفر در سال. چند نفر به مراقبت پزشکی نمیشن با اینکه بیمه هم دارن یا بیمه ندارن؟ 115 میلیون امریکایی، چه اونایی که بیمه ندارن و چه اونایی که بیمه ندارن، مراقبت پزشکی نمیشه ازش. دلیل بالا. حالا این را بدان آوردم که دلیل دیگر به اصطلاح چسبی بودجه خرج مدیکید و مدیکیره که غارت میکنن تو این جریان هم شرکت‌های دارویی، هم شرکت‌های بیمه، هم اونایی که به اصطلاح وسایل پزشکی میفروشن، اصلا غارت میکنن. یه چیزی رو که مثلا 10 دلار قیمتشه 100 دلار قیمت میذارن که از دولت میگیرن دیگه. چسبی بودجه در اثر اینه. حالا فقط چند چیزی رو من راجع به خب این کسری بودجه، درسته که امریکا تنها کشوریه که پولش پول ذخیره‌ای جهانه، بنابراین هر چی دلش میخواد میتونه چاپ بکنه. بنابراین خیلی میگن که شما که میتونید پول چاپ بکنید، بنابراین چرا مانع میذارید بر سر راه دولت؟ ولی الان که وام دولت امریکا از 17 تریلیون دلار بالا 12 و 13 تریلیون دلار که من صحبت 17 تریلیون دلار گذشته، این تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اینجاست که این بحران is epochal crisis، یعنی بحران دورانسازه، نمیتونه این ادامه پیدا بکنه. به همین دلیله که صحبت از اینه که باید پول دیگری جای پول ذخیره امریکا رو بگیره. چرا میخوام به چین ضربه بزنم، محاصرش بکنم؟ میرن افغانستان رو میگیرن، میرن صدام حسین رو از پا در میارن، میرن قذافی رو از پا در میارن، به خاطر دیکتاتوریشونه. دلار میخوان از پا در نیاد و در نتیجه این امتیاز کم نظیر در تاریخی رو که شما کاغذ چاپ بکنید، بری جزایر رو بخری، بری تمام اموال جهان رو با پول کاغذی بسار بیاری اینجا، موقعی که پول ذخیره‌ای باشه، یعنی پول پایه‌ای باشه، شما میتونی از بقیه جهان تمام خون چیز رو بمکی بیاری اینجا. در نتیجه اینه که دلار تکانی نخوره. علت تمام این تجاوزات، یکی از دلایل اصلی و بنیانیش، حالا نه تنها تسلط بر منابع نفت خام و سایر به حساب مواد خام هستش و به زیر سیطره کشیدن این کشور هست، بلکه مسئله دلاره که این تا چه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ نمیتونه. و در نتیجه اینا در حقیقت دائم بر لبه یک پرتگاه این سیستم سرمایه‌داری جهانی به طور کلی، بر لبه یک پرتگاه. و اینا رو موقعی که من رسیدم عرض شود که همیشه اینو من هی تعویق میندازم به این که این دنباله به حساب ویژگی های سرمایه داره اگه بخوایم راجع به صحبت بکنیم برسم به اونجا، ولی این جوانبش رو همین الان که مسئله داغه باید ما در نظر داشته باشیم و دوباره حالا ببینیم در ماه ژانویه آینده و بعدش ماه فوریه دوباره درگیری بین اینا خواهد بود. و الان وارد دولت رو به طور موقت بازش کردن. کجا تعطیل؟ پارک ها تعطیل شده بود، موزه ها تعطیل شده بود، برسبتی و من طور که عرض کردم چیزایی که مربوط به مردمه. موقعی که رسیدیم اون وقت یه مقدار تئوری های اقتصادی که پشت این قضیه هست باید راجبش صحبت بشه. حالا چرا باید صحبت بشه؟ درسی بشه برای دولت کنونی آقای روحانی که ببینیم کدوم راه اقتصادی رو میخواد در پیش بگیره در دراز مدت. اگر ایشون به حرف به اصطلاح شیکاگو بویز گوش بکنه، دست پرورده های آقای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو که از زمان هاشمی رفسنجانی تا به الان قدرت اقتصادی دستشون بوده و راندخارها و برادران قاچاقچی مسلط بر این اقتصاد غیر مولد و راندخار و قاچاقی بودن، اگه اینطور بخواد ادامه بده با شکست روبرو خواهد شد و ملت ما در این حالش داشتن این شور و شوق کنونی باید میان مدت و دراز مدت رو هم در نظر داشته باشن و از حالا باید بدونن که باید تا زمانی که به طبقه کارگر و زحمتکش یه سیستمی نرسه به خاک سیاه خود اون سیستم به خاک سیاه خواهد نشست، همینطور که در امریکا به اون سو داره میره. اینا از زمان ریگان یک جنگ طبقاتی تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کردن و پیروز شدن. منتها اینو بهش میگن پایرت وار یعنی جنگ سوزنده یا سوزان که تو میبری این جنگو ولی خودت هم میسوزی از بین میری. در امریکا در این اتفاق میفت. طبقه کارگر امریکا رو واقعا شکست دادن و اینا پیروز شدن، ولی این سیستم هم خودش هم میتونه به اصلا فرو بپاش. این فقط در مورد امریکاست صادق نیست، در مورد ایران صادق که اگر آقای روحانی بخواست همین راه رو بره خودش میسوزه و تمام کابینش میسوزه. از حالا باید بهش گفت، یعنی جنبه فقط سیاسی نیست، زیربنا رو هم باید بهش برسه، اقتصاد رو باید بهش برسه، به کارگرها و زحمتکشا رسیدن اقتصاد رو شکوفا میکنه. فقط جنبه انسانیش نیست، جنبه اقتصادیش هم هست. منتها در اینجا سرمایه‌دارا و والستریت انسانیت نمیفهمن چیه. حالا ببینیم این کابینه آقای روحانی انسانیت میفهمه چیه؟ باید دید. میرسم به بخش بعد، بازم 20 دقیقه بیشتر از وقتمون نمونده. و هر شبت که من چند جلسه راجع به تئوری کار، خود کار یعنی چه، معناش چیه و داستانش چیه. علت این که من 3 جلسه گذروندم علتش این بود که ما تا زمانی که نفهمیم کار چیه معنای کارگر رو نمیفهمیم و تا زمانی که معنای کارگر رو نمیفهمیم به انسانیت نمیتونیم اصلا پی ببریم، نمیفهمیم انسانیت یعنی چه. یعنی که شما دو بخش داری، یکی کار زنده است یعنی طبقه کارگر و زحمتکش که این شامل 90% از جامعه میشه، همون چیزی که در وال استریت اشغال وال استریت گفته شد 1% و 99%. حالا اگه 99% نباشه برای اینکه یه طبقه متوسط شما دارید، ولی 90% پایین واقعا از کارگرای یقه سفید گرفته تا اون پایین کسی که کارگر مکزیکی که میاد چمن رو میزنه و 2-3 دلار در ساعت بشینه، اینا همش طبقه کارگره. فقط زیر سیطره سرمایه است. کار زنده است. سرمایه و تمام به اصطلاح نعم زندگی کار مرده است. Dead labor. یعنی کار زنده قبلا کارش منعقد شده، ثروت‌های میلیاردی و تریلیون دلاری که در دست در حقیقت فرضاً 400 نفر تاپ امریکاست که ثروتشون به اندازه 150 میلیون پایینه. اینا کار مرده است که خونیه که مکیده شده، خون عرق طبقه کارگره که در اونجا جمع شده. تو اگه به اون بخوای برسی که آقای پژویان امسالم و موسی غنی نژاد میخوان برسن، ممکنه در ابتدا تو یه موفقیت هایی داشته باشی، یا شیکاگو بویز میتونن موفقیت، ولی در آخر به خاک سیاه میشونی. هم مردم رو باید به کار زنده رسید، یعنی ارتباط که لیبر نه به کپیتال، به لیبر، به کار باید رسید. حالا این بنابراین راجع به کار صحبت کرد. حالا میخوام راجع به سرمایه صحبت بکنم. از این جلسه به بعد یکی دو، البته من میخواستم ادامه این جزوهی رو که نوشتم ریشه های عقب ماندگی، این مقالهش که در واقع زیر عنوان چون اینا رو در این محیط داد gulshan.com اگه عزیزان برن، این جزوه در سه بخش اومده، یه پیشگفتار داره، بعد ریشه های عقب ماندگی که من میرم تاریخچه این که ریشه عقب ماندگی چی هست و یه جوابیه به بخشی از چپ ها که میگن امپریالیسم اومد و این کشورها رو صنعتیشون کرد، سرمایه‌داریشون کرد، همین هایی که الان هم میگن ایران کشوری سرمایه‌داری. ولی این مقاله که من دارم ازش نقل قول میکنم زیر عنوان مقدمه بر ساخت اقتصادی اجتماعی ایران، مقدمه فقط این عرصبت که میخواستم امروز راجع به تولید صحبت بکنم و اگر شدم همین کار رو میکنم. ولی اول ما معنای سرمایه رو باید بفهمیم. حالا که معنای کار رو دریافتیم، اینا بنیان هاست، اینا مثلا الفباهای اقتصاده، چون اینا میخوان ما رو ببرن توی مایکرو اکانومی، یعنی اقتصاد خرد، یه مش فرمول. ما باید تو اقتصاد کلان بمونیم و بهشون بگیم که نمیتونیم ما رو فرمود بدیم. ابتدا باید ما بفهمیم کار چیه و بعد ببینیم سرمایه اصلا معناشی و تاریخش چیه. سرمایه همینطور که عرض کردم، ما هم میتونیم سرمایه های پیش سرمایه داری داشته باشیم که از زمان چین کهن، مصر کهن، یونان کهن داشتیم، مثلا سرمایه های تجاری و سرمایه های ربایی و سرمایه های کالایی. اینا که میرفتن از هند مثلا کالا میوردن و به اصطلاح ماحصل در حقیقت کار اضافی اونهایی رو که در چین یا در هند کار کرده بودن میوردن با قیمت گرانتری جای دیگه میفروختن، خودشون در پروسه تولید اصلا نبودن. تجار محترم، تجار محترم هیچ وقت در پروسه تولید نیستن، فقط به اصطلاح سود میبرن از نتیجه و به اصطلاح دسترنج دیگران در واقع. حالا البته در فرضاً فروشگاه ها و حمل و نقل و اینا بخشی از خود به حساب پروسه تولیده، ولی خود تجارت فقط نوعی رانتخاریه به طور کلی. این هر طبعه که در حقیقت سرمایه های تجاری هم و یا ربایی که پول پول می سازه که از زمان قدیم بوده، واقعا فرضاً در یونان قدیم با آنکه بسیار مذموم بوده، بد بوده رباخاری، حتی تجارت هم مذموم بوده، ولی بردهداری به اصطلاح براشون خیلی چیز بوده، برای که چیز مولد بوده به هر حال، با همه اینا تجار و رباخاران بودن. این یه نوع سرمایه پیش سرمایه داری، واقعا اینا سرمایه پیش سرمایه داریه. تا زمانی که چپ اینو نفهمه اون وقت نمیتونه ساخت اجتماعی اقتصادی ایران رو بفهمه. ایران کشوری سرمایه داری، اقتصادی که اقتصاد رانتخاره، اقتصاد از اول تجار محترم خمینی اتفاق بازرگانی رو داد به همین هیئت مؤتلفه، یعنی فدایان اسلام، که اینا به قدرت رسیدن، از اون موقع در قدرت بودن. حالا یه بخش فشیستر از اونا به وجود اومده و یا به حساب برادران قاچاقچی، یه چیزی همونه، همه شون رانتخاره. یعنی که میگفت اقتصاد مال خره است، خب دادش به خرال آورد، اقتصاد داده دست اینا برای فریب دادن و خدعه بود که میگفت اقتصاد مال خراش. اینا برای چنگ انداختن روی قدرت و ثروت بود از همون ابتداش. اقتصاد مال خراش خود که میگن یعنی همه فریبکاری و ریاکاری بخشی از فرهنگ ایناست. از هر جهت در مورد زن، در مورد تمام به اصلا امور اجتماعی ریاکار، فریبکار و خون آشام اینا. پس این سرمایه های ما قبل سرمایه داریم. از اینجا حالا ما وارد این میشیم که فرضاً من انگلیس اون زمان رو به عنوان مثال چیز میکنم. در درجه اول سرمایه های تجاری انباشته میشه، در اصل همینطور که عرض کردم نتیجه و ماحصل کار اضافی تمام رساد چیزایی که در کشاورزی و صنعت کشورهای دیگه موقعی که یک قالی رو، قالی فرمونی رو که یک سال روش کار شده در بازار نیویورک 20,000 دلار میفروشه، یه ماشین غرازه به حساب شورلت رو هم عرضه بود که 20,000 دلار. توی قالی فرمونی بگیم 4 بر 5 10,000 ساعت کار رفته، توی اون 100 ساعت کار رفته. اینو بهش میگن مبادله نابرابر که در حقیقت خون یک طرف کشیده میشه به طرف دیگه، یعنی کار اضافی زنایی که پشت این دار چیز قالی بافی نشستن. اینو میخوان حفظ بکنن. سمیر امین تمام رسالت تز اولیش مثلا مبادله نابرابر در سطح جهانی بوده که چطور یک بخش کوچک از جهان بخش عظیمی از بشریت رو از این طریق استثمار میکنه و ارزش‌های اضافی میاد اینجا. اینا جمع میشه. حالا غیر از غارت و چپاولی که میکنن که قبلا راجبش صحبت کردم، از امریکای لاتین، از چین، از هند و غیره و غیره، همه اینا در اروپا جمع میشه و انباشت اولیه رو به وجود میاره. از اینجا به بعد قوانین زمان انحصاری، برای اینکه در اروپا هم اصناف وجود داشته که قوانین انحصاری داشتن که این اصناف مثل فرزند زرگرای خودمون، مسگرای خودمون، ورشوسازای خودمون، اصلا که حلبی سازای خودمون که اینا رو من خودم تو شهر به حساب خود شوشتر میدیدم. ما راست بازار داشتیم، یه کسی به حساب شاگردی که اینا میگرفتن سالهای سال پیش استاد میباید تعلیم میدید تا بتونه خودش هم استاد بشه. و در و اینا یکی از چیزای انحصاریشون این بود که از تعداد معینی باید شاگرد بگیرن و این شاگرداشون هم زیر نظر استاد تعلیماتشون رو میدیدن و قوانین شداد و قلازی در حقیقت علیه اینه که چطور اینا باید عمل بکنن، نوع به اصطلاح ارتباطی رقابتشون با هم چجوری. و خلاصه اینا مانعی بر سر راه سرمایه‌داری پیشرفته بوده و در نتیجه این سرمایه‌هایی که تجمع پیدا کرده بود، و من انگلیس رو دارم مثال میزنم، علتش اینه که انقلاب صنعتی در انگلیس برای اولین بار اتفاق میفته و کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل اتریش، اینا در رقابت با انگلیس سرمایه داری میشن. عزیزان، در هر کدوم از اینا تاریخ سرمایه داری فرق میکنه با کشور دیگه. اصل به اصلا انقلاب صنعتی در انگلیس اتفاق میفته. حتی امریکا در زمان لینکلن در حقیقت جلوی کالاهای صنعتی به اصطلاح انگلیس گرفته میشه و از اونجاست که انقلاب صنعتی امریکا تازه شروع میشه در زمان لینکلن. تمام به اصطلاح جنگی که بین شمال و جنوب امریکا میشه جنگ داخلی، از سر چی بوده؟ از سر این بوده که جنوبی ها نمیخواستن به اصطلاح تعرفه گمرکی گذاشته بشه و به اصطلاح مانع گذاشته بشه تجارت آزاد با انگلیس، برای اینکه انگلیس مواد اولیه‌اش رو نمیخرید، بردهداری. در حالی که شمال میخواست به اصطلاح اجناس برتر انگلیس وارد امریکا نشن. لینکلن بر سر چی اومد رئیس جمهور شد و به اصطلاح برده ها رو آزاد کرد به اصطلاح. بر سر همین مسئله بود و از اون موقع، یعنی ابتدا انقلاب صنعتی در انگلیس اتفاق میفته، بعد کشورهای دیگه در رقابت با انگلیس در واقع چیز میکنن که تعرفه های گمرکی میذارن جلوی اجناس برتر انگلیس که خودشون حالا خودشون موقعی که انقلاب صنعتیشون رو میکنن، قبلش هم انگلیس تعرفه گمرکی در برابر هلند گذاشته بود، برای اینکه هلند ازش جلوتر بود. ولی حالا ما رو میگن که خیر تعرفه گمرکی نباید بذارید، باید دروازاتشون همینجوری باز بشه، در حالی که خودشون انقلاب صنعتیشون رو در زمانی انجام دادن که تعرفه گمرکی و جلوی به حساب کالاهای برتر کشورهای دیگر رو جلوشو گرفتن. حالا بنابراین ابتدا باید انگلیس رو مطالعه کرد. حالا این سرمایه و به اصطلاح انباشت اولی که صورت گرفته از یک طرف و انگلیس رفته بازارهای عظیمی رو در کشورهای دیگه تسخیر کرده، این وضعیتی به وجود میاره که کارگاه ها دیگه پاسخگو نیستن، باید تولید شکوفا بشه، جلو بره و عظیم بشه. قرن 18 رو ما اگه در نظر بریم در انگلیس واقعا مسئلهش اینه. به همین دلیل این همه اختراع و اکتشاف و ابتکارات و نوآوری ها در انگلیس صورت میگیره، برای اینکه بتونن تولید رو ببرن بالا که پاسخگوی به اصطلاح بازارهای عظیمیه که در امریکا دارن، در هند دارن، در چین دارن، در جاهای دیگه دارن. بازارهای انحصاری مال انگلیس بود که از دست اسپانیا و پرتغال و تا حدی هلند گرفته بود. در خود امریکا بازارش دست انگلیس بود. در نتیجه کل این اختراعات و اکتشافات و نوآوری ها و این پیشبرد تکنولوژی در پاسخگویی به این احتیاج زمانی بوده در انگلیس. همینجوری نیست که ما فکر کنیم انگلیسی های بسیار موجودات استثنایی هستند. مجموعه شرایطی باعث شد که در این جزیره اینطور اتفاق بیفته که من قبلا صحبتش کردم که چه دلایل جغرافیایی داشته، اقلیمی داشته و غیره و غیره، ولی در مجموع اینجوری بوده. حالا خب اگه بخواد کارگاه که در واقع چیزای انحصاری روش هست تبدیل به کارخونه بشه، یعنی پیشرفت بکنه، مانع بر سر راش هست. بنابراین این تجار که فرق می کردن با تجار ما، مگر حاج امین الزر در کشور ما میخواست این کار بکنه که این سرمایه های تجاریشون رو تبدیل به سرمایه صنعتی بکنن، مجبورن برن از حیطه قدرت این انحصارات اصناف برن بیرون و در نتیجه سیستمی در انگلیس به وجود میاد به اسم سیستم پوت اوت سیستم، یعنی که یعنی میرن و صدها هزار یا بیشتر کارگاه های کوچکی که تو مناطق روستایی وجود داره میرن ماده اولیه به اینا میدن، توی خونه ها اونا جنس تولید میکنن، از پارچه گرفته تا کلاه گرفته تا زین گرفته تا ارتباط که کفش گرفته و امثال هم و امثال هم، این جنس ها رو ازشون میخرن. کم کم و کم کم اون تولید کنندگان وابسته به این تاجر میشن، برای اینکه این تاجر تنها خریدار جنسشونه. انقدر این ادامه پیدا میکنه تا تولید کننده اصلی وابسته به سرمایه ها میشه و سرمایه ها چیکار میکنن؟ 100 تا 200 تا یا هر چند تایی از این کارگاه ها رو میارن در یک کارگاه بزرگتر میذارن. عزیزان دقت بکنن که انقلاب صنعتی از اینجا آغاز میشه، ولی مراحلی داره. موقعی که شما همه اینها رو زیر یه سقف آوردی، یه آقا بالا سر اینا میذاری. البته این زمانیه که انقدر این تولید کنندگان مستقل متعدد وابسته به سرمایه دار میشن که سرمایه دار دیگه فقط جنس خام، مواد خام بهشون نمیده و جنسشون رو بخره، بلکه کم کم کارگاهشون هم میخره و اونا هم چون به اصطلاح بضاعتی ندارن میفروشن. در نتیجه همه اینها به جای اینکه تولید کنندگان مستقل باشن میان زیر یه سقف و تبدیل به کارگر میشن. براشون شاید راحت تر هم باشه و یه سوپروایزر یا به اصطلاح یک به اصطلاح آقا بالا سر مثلا سرکارگر میذارن اونجا و از اینجاست که تقسیم کار به وجود میاد. یعنی فرضاً حالا آدم اسمیت تمام اینا رو تو کتاب چیزش به فصاحت هرچه بیشتر توضیح میده در کتاب ثروت مللش، که فرزن به جای اینکه سوزن رو مثال سادش مال سوزنه انتقاد شده به آدم اسمیت که چرا نرفته به کارخونه دیگه ای رو فقط سوزن سازی رو مرتبط در نظر گرفته، به جای اینکه یه سوزن رو یه کارگر از اول تا آخر به اصطلاح درستش بکنه از زمانی که یه میله تا زمانی که بسته‌بندی میشه تقسیم کار به وجود میاره. یه نفر سوزن رو بارها اینو من مثال زدم ولی بازم یه نفر میله رو قطع میکنه، یه نفر تیزش میکنه، یه نفر سیقل میده، یه نفر سوراخش میکنه و و و و تولید یک بار 100 برابر، یعنی به اصطلاح پروداکتیویتی یا بازده و بهره‌وری کار عجیب میره بالا و از اینجا کار میره زیر سیطره سرمایه. اینو چون فقط مارکس اینو بحثشو کرده اینو بهش میگن formal subsumption of labor under capital، یعنی شمول یا تابعیت رسمی کار زیر سرمایه. حالا عرض میکنم که بعدش چه اتفاقی میفته. اینجا کار میره زیر سیطره سرمایه ولی هنوز آهنگ کار، مهارت و تمام اینها در دست کارگره، در اینکه کارگر هنوز با ابزارش داره کار میکنه. اینی که کیفیت یه سوزن، یه کلاه، یه زین، یه کفش چقدر خوب از آب در میاد کنترلش دست کارگره و این برای سرمایه‌دار یه مشکله، برای اینکه میتونه یواش کار بکنه کارگر با اینکه یه نفر بالا سرشه و نظم به وجود میاره و تقسیم کار به وجود میاره و سرعت به وجود میاره، ولی در نهایت این کارگره که کیفیت جنس رو و یا به اصلا آهنگ کار هنوز در دستشه. این یکی کیفیت که برای سرمایه دار اشکال ایجاد میکنه، یکی دیگه هم میتونه از کار دست بکشه، فلج میشه سرمایه دار، فلج میشه. بنابراین یکی از انگیزه های اینه که از صنعت کارگاهی به صنعت کارخانه ای نه تنها اون بازارهای انحصاری انگلیسه بلکه از طرف کارگراست. یعنی به اصطلاح این یه انگیزه فوق العاده قدرتمند دیگه است که میخواد مهارت و آهنگ کار رو از دست کارگر بگیره که آزاد بشه از دست این، فقط کارگر رو تبدیل به یه موجود به زائده تبدیل بکنه. انقلاب صنعتی در واقع اون ریشه و بنیادش اینه که کارگر رو مهارت رو از دستش میگیره و به دست کارخونه میسپره، به دست یک اتوماتون. در زمانی که کارگر زیر سیطره سرمایه هست در این کارگاهایی که تقسیم کار وجود داره و هنوز به اصطلاح ولی مهارت و آهنگ کار در دست کارگره، همینطور که عرض کردم اینو بهش میگن تابعیت کار به طور فرمال یعنی رسمی. از زمانی که این مهارت از دست کارگر گرفته میشه و به دست کارخونه سپرده میشه، که من از جلسات آینده کارخونه رو برای عزیزان یعنی تولید رو میخوام باز بکنم، که حالا کارگر کار رو گفتیم، سرمایه رو هم گفتیم، ولی تولید یعنی چه؟ وارد تولید میشه که اون موقعی که این از دست کارگر گرفته شد و کارگر تبدیل به یه زائده شد و بهره‌وری کار به طور عظیمی بالا رفت، اونو بهش میگن فرضاً که real subsumption of labor under capital، یعنی تابعیت واقعی کار از سرمایه. تا اون زمان که مهارت دست کارگر بوده هنوز سیطره سرمایه بر کار کامل نبوده. از زمانی که کارگاه تبدیل به کارخونه میشه سیطره سرمایه بر کار کامل میشه و واقعی میشه. انقلاب صنعتی واقعا ریشش اینه، داستانش اینه. حالا وارد میشم هفته آینده وارد به این بحث میشیم که اصلا کارخونه یعنی چه، تولید یعنی چه، علم یعنی چه، تکنولوژی یعنی چه، که نتیجه دستاوردهای تمام نسل‌های بشریت بوده ولی افتاده به دست سرمایه و کارگر در برابرش تسلیمه و تبدیل به هیولا در برابر کارگر میشه. علم و دانش و تکنولوژی. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. این بحث رو در جلسات آینده ادامه میدیم تا برسیم به امروز روز و امیدوارم که برسیم و امیدوارم که عزیزان کمک‌هاشون هم برسه. همینطور که عرض کردم در اون زیر عزیزان اون P.O. Box 4292 گلندل، به این آدرس عزیزان به هر شکلی میتونن کمک‌های مالیشون رو بفرستن و به پیپل فرسته و که اونم مال آقای ای بی هستش که یه ایرونیه صاحب همین پیپل. بنابراین من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.